صادت تنبه بالحسم وبالنصر يا جيش مهزوما العالم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
بله، آنچه که شنیدید بخش هایی از صحبت های جناب آقای دکتر حشمت الله قنبری بود در میدان آیینی امام حسین در سالگشت حماسه نهم دی که برای شما پخش کردیم و بحثایی که ایشون داشتن در خصوص بصیرت که مبنای استقامت و پیروزیه. در همین رابطه میخوایم صحبتی را آغاز بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم، که پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدند. سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی به همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم و امیدوارم این روز که نهم دی هست بتونه در تاریخ ما منشأ اثر باشه از جهت انتقال فرهنگ مقاومت و تعمیق بصیرت در جامعه ما. انشاءالله.
جناب آقای ذوعلم، وقتی که از بصیرت صحبت میکنیم طبعا ما بصیرت رو در واقع به عنوان یکی از کلیدی ترین مفاهیم تو اندیشه انقلاب اسلامی فرض میکنیم و میدونیم که میتونه مسیر حرکت ما رو در واقع روشن بکنه، فتنه ها رو به ما بشناسونه. اما اینکه این بصیرت معرفتی و این شناخت بتونه ما رو به بصیرت میدانی برسونه در عرصه مقاومت، چی کار باید بکنیم؟
بله، عرضم بوزنی خود بصیرت خب در سطور مختلف مطرحه دیگه.
بله.
یه عرصه بصیرت سیاسی اجتماعی هست که بسیار مهمه. این خودش بر یک مبنای بصیرت نگرشی و اعتقادی مبتنی هست. یعنی تا وقتی که نگاه یک فرد انسان به جهان، به ارزش‌ها، به اهداف یک نگاه عمیق و درست مبتنی و یک نگرش توحیدی نباشه، قاعدتا اون بصیرت سیاسی اجتماعی هم بسیار ضعیف ممکنه شکل بگیره.
بله.
اصلا ممکنه شکل نگیره. و همه شنوندگان ما روی این مطلب میتونن تأمل کنن و با هم تأمل کنیم در واقع که ما نگاهمون به زندگی، نگاهمون به اهداف، نگاهمون به ارزش‌ها چیه؟ آیا در یه سطح بسیار محدودی هدف برای خودمون تعریف می‌کنیم، در یه حد شخصی، در یه حد مادی و دنیوی و با یک نگاه بسیار کوتاه بینانه؟ این که نه، واقعا همون نگاه توحیدی، نگاهی که انبیاء الهی به انسان ها آموختن، نگاهی که شهدا داشتن. خب ما نزدیک میشیم به سالگرد شهادت شهید سلیمانی و همچنین سالگرد قیام 19 دی در قم. این حوادث پیاپی در دی ما بسیار با هم مرتبط هستن، ارتباط معناداری دارن. اون چیزی که شهید سلیمانی رو به یک استقامت و حضور میدانی بسیار عمیق و جدی و اثرگذار رسوند چی بود؟ قطعا عنصر بصیرت اون هم مبتنی بر یک بصیرت اعتقادی و معنوی بود، نگاه توحیدی. بنابراین بسیار مهمه این نکته. نکته دوم این که خب بصیرت بیشتر ناظره به بعد معرفتی و ادراکی مسائل اجتماعی و سیاسی هست و این حتما در کنار خودش نیاز داره به یک نوع کنشگری جدی و در واقع اون تلفیق بین حکمت نظری و حکمت عملی که عزم و اراده و حضور جدی هست در کنارش، که اون البته به یک خودسازی عمیق هم نیاز داره در مقدمه مسیر.
بله.
اگر بخوام باز نمونه خیلی عینی عرض کنم که جناب علی و همه شنوندگان عزیزمون نسبت بهش در واقع کاملا اشراف دارن، بحث همین خود سردار شهید ما شهید سلیمانی است که ایشون در حقیقت از شجاعت و حضور میدانی و عزم و اراده قوی برخوردار بود که در مقابل سختی ها، بن‌بست ها، مشکلات و پیچ و خم هایی که بود میدان راحت خالی نمی کرد و اصلا خالی نکرد میدان رو و ایستاد تا آخرین ایستادگی.
بله.
مقاومت در کنار بصیرت هست که اگر با هم تلفیق بشه قطعا اون اهداف بلند اجتماعی و سیاسی رو میتونه تامین کنه هویت ملی رو و استقلال ملی، عزت ملی، مهمتر از همه اون آزادگی که انسان واقعا در همون آزادگی شناخته میشه.
بله.
در مقابل اسارت، در مقابل در یوزگی دیگران و وابسته بودن به دیگران. بنابراین من اولین هست که اولا این عنصر بصیرت حتما باید به یک پشتوانه اعتقادی، پشتوانه عمیق، حالا بگیم فلسفی، نظری، الهی متکی باشه. دوم اینکه در کنار بصیرت تمرین کردن و کنشگری فعال برای حضور میدانی بسیار مهمه، که اگر بخوام یه زاویه دیگری برای این مسئله باز بکنیم، اساساً نام اسلام ناب، اسلام محمدی، اسلام علوی، اسلام حسینی و اون نگاه عاشورایی به اسلام که امام حسین علیه السلام داشتن آمده برای همین مسئله در انسان ها این دروکه رو تحقق ببخشه. اولا یک بصیرت و ادراک عمیق نسبت به جهان هستی، نسبت به زندگی به انسان ها ارائه بده و بعد هم اونها رو عزم و اراده بده که بتونن در میدان حضور داشته باشن و تاثیرگذار در میدان باشن. و در معاهده هم این اتفاق افتاده، یعنی این حضور میدانی مبتنی بر بصیرت در جامعه شکل گرفت که خب دیدیم چگونه فتنه ای رو که واقعا بسیار پیچیده بود و در اون زمان خیلی از این محافل اندیشه‌ای جبهه استکبار رو چه بسا امیدوار کرده بود، این فتنه رو کاملا در هم پیچید و یک تمرین ملی دیگری برای جامعه ما ایجاد کرد.
بله.
فکر کنم این نکته ما کم کار کردیم. ما بعضی از تجربه های ملی بسیار زی قیمتی رو پشت سر گذاشتیم که این خواه‌ناخواه در وجدان انقلابی جامعه ما در واقع رسوب کرده و نشسته و تأثیرگذار بوده.
همینطوره.
امیدواریم که این مسیر بتونه همچنان عمیق‌تر و قوی‌تر دنبال بشه انشاءالله.
جناب آقای ذوالعلم، شما اشاره کردید که بصیرت مبتنی بر یک سری آموزه هاست. خب این آموزه هم معرفتی هست که از دین حاصل میشه و در واقع اون چیزی که یاد میگیریم از مبانی دینی، بخشش طبیعتاً معرفتی هست که نسبت به اوضاع و احوال میدانی و سیاسی جامعه پیدا میکنیم. به نظر میرسه که حداقلش در این 10 سال اخیر خود انقلاب اسلامی در تقویت این بصیرت که مردم بیش از پیش بتونن تمیز بدن دشمن و فتنه ها و چالش ها رو از هم دیگه مؤثر بوده. فکر میکنید چقدر این نقش مهم بوده و اگر یک تحلیلی هست که در این دهه حداقل به ما بفرمایید ممنون میشم.
بله، اساسا یک نظام اجتماعی مبتنی بر نظریه و دیدگاه امام و امت که جامعه داره امام هست، داره رهبر و پیشوایی هست که خودش قبل از همه، بیش از همه، پیش از همه در مسیر اهداف تلاش میکنه، جهاد میکنه، از یک بصیرت عمیق برخورداره، بیش از همه احساس مسئولیت میکنه، بیش از همه دغدغه داره و سرمایه گذاری میکنه و امت که بر اساس یک اعتقاد و باور به این امام پیوند خوردن و پیوند برقرار کردن، در نظام امت و امامت اساسا مبنای حرکت جامعه بر اساس رشد بصیرت و آگاهی از طرفی و رشد حضور میدانی و تاثیرگذاری عینی اجتماعی و انقلاب اسلامی اساسا همین رو به ارمغان آورده. یعنی ما اون نگاه متفاوتی که انقلاب اسلامی ارائه کرد و البته این نگاه کاملا مبتنی بر نگاه اسلامی و از اونجا گرفته شده، همین نگاه امام و امت هست که بعضی از متفکران اندیشمندان قبل از انقلاب این بحث کردن، هم مرحوم استاد مطهری جای اشاره کردن، هم مرحوم شریعتی در این باب بحث کرده، بحث نظام امامت و امت که سن شهید بهشتی اول انقلاب تبیین میکردن، خود رهبر معظم انقلاب بارها ازش بحث کردن. این خیلی قیدواژه مهمیه، یعنی جامعه ما نظام اجتماعی و سیاسیش بر مبنای دولت و ملت نیست با اون نگاهی که در غرب وجود داره که گویا دولت یک طرف قضیه است، ملت یک طرف دیگه است، اینها به هم رقابت دارن، اینها نسبت به هم دیگه خوشبین نیستن، بنابراین نهادهای نظارت خیلی قوی باید وجود داشته باشه و هر کدام دنبال منافع خودش هست. به معنا در نظام امت و امامت اینجور نیست، امام و امت همسوی هم و همراهی هم در یک مسیر حرکت میکنن اعتماد امام به امت و اعتماد امت و امام هست که گره ها رو باز میکنه. در همین قضایه سال 88 فتنه 88 خوب دیدیم اعتمادی که رهبر معظم امام مردم داشتن که مردم بصیر هستن، مردم متوجهن که چه جریان در کار هست. بنابراین اگر هم که تعدادی از مردم روزهای اول ناآگاه نسبت به مسئله هستن و مطالبات کسانی که غیر قانونی در باره مطالباتی دنبال میکردن ازش حمایت میکردن، خب اینا به تدریج دچار ریزش شدن و مردم متوجه شدن، تا اینکه نوع دی این حضور میدانی مردم و واقع نماد بصیرت مردم در میدان خودش نشون داد.
بله،
در از آغاز انقلاب این نگاه وجود داشته و انقلاب اسلامی اساسا روی کرده اجتماعیش همون در واقع ارتقاء ادراک حقیقی از مباحث هست و چیزی که به عنوان جهاد تبیین در بیان رهبر معظم انقلاب مطرح میشه و ارتقاء مقاومت فرهنگی جامعه که بسیار بسیار مهمه. خب همه ما میدونیم امروز ما در یک فضای بسیار آلوده و فضای بسیار شلوغی در فضای اجتماعی و رسانه‌ای هستیم، تحلیل‌های مختلف، اخبار کذب و بعضی از حرف‌های بسیار بسیار غیر واقعی دائما میچرخه توی این فضای مجازی. خب اگر که جامعه یک مقاومت رسانه‌ای عمیق نداشته باشه و خودش از یک چارچوب ادراکی عمیق و اصیل برخوردار نباشه، ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره. و همین که جامعه ما در مقابل این فضای بسیار بدی که در همین مسائل اجتماعی و اخبار و مسائل سیاسی هست واقعا ایستادگی کرده و فریب نخورده در طول این سالهای گذشته، که هر روز هم این فضا فضای پیچیده‌تری شده، خودش بنده اون تاثیرگذاری است که انقلاب اسلامی در واقع نگاه اسلامی، نگاه اسلام ناب، همون نگاهی که عرض کردم ریشه‌هاش در نگاه توحیدی است که در قرآن کریم از خود پیامبر اکرم و اصحابشون در صدر اسلام این گذاشتن. بعد ائمه ما به ترتیب و اون جلوه بسیار برجستش در عاشورا بود، اون بصیرت عمیقی که عاشورائیان از خودشون دادن. خب اینا همه در واقع آبشخور فکری و اعتقادی انقلاب اسلامی است که توانسته هم انقلاب رو زنده نگه داره، هم به خصوص اقشار و نسل‌های بعدی رو به دنبال خودش بیاره. و امروز نسل جوان ما واقعا از نظر میانگین دریافت، بصیرت، حضور میدانی، تعلقات هویتی به کشور خودشون، به انقلابشون، به اسلامشون خب بسیار رشد پیدا کرده. و البته ما تلاش خیلی بیشتری باید بکنیم. من اینجا بهش از نمیخوام بعضی از کاستی‌ها، آسیب‌ها رو در این زمینه نادیده بگیرم. اصلا ما باید تلاش بیشتری بکنیم. رسانه‌های ما، مراکز آموزشی ما به خصوص، مراکز تربیتی ما، مساجد ما، منبرهای ما، تریبون‌های ما در دانشگاه، در حوزه، در آموزش پرورش به خصوص، باید دائما روی این مبنا جلو بریم. و این مبنا هم جز با یک انتقال معنای درست و انتقال درست معانی درست به مخاطب ممکن نیست.
همینطور.
یعنی باید با گفتگو، با تأمل، با تفکر و مطالعه این ابعاد اصلی اهداف انقلاب و ضرورت‌ها، نیازها، خلأها برای مخاطبان روشن بشه، تا اونها بتونن واقعا این مقاومت رسانه‌ای و فرهنگی رو در خودشون تقویت کنن.
همینطور.
ولی ما وظیفه بسیار سنگین داریم، ولی در این حال اون چی که امروز در جامعه می‌بینیم واقعا وضعیت قابل قبول و حتی می‌خوام بگم وضعیت بسیار خوبی است در مقابله با این جفت‌سازی‌ها و جریان‌سازی‌هایی که
اتفاقا جناب آقای زوئل میخواستم همین رو اشاره بفرمایید که الان اگر که بستر در واقع این بصیرت و روشنگری رو تعمیم بخوایم بدیم به منطقه و کشورهایی که الان در برابر رژیم صهیونیستی ایستادن و گره بزنیم این رو با مقاومت، خب مردم عراق و لبنان و یمن رو مثلا میتونیم مثال بزنیم، چقدر فکر میکنید که واقعا اونها تونستن که به واسطه همین بصیرت توطئه دشمنان رو خونسا کنن یا در مقابل اونها مقاومت بکنن؟
برای میبینید حالا جنابالی اشاره کردیم به این 10 سال گذشته، واقعا کشور یمن وقتی که مورد هجوم ناجوان مردانه نیروهای نیابتی آمریکا در منطقه قرار گرفت و عربستان علی‌رغم همه پیمان‌ها و قراردادها به یمن مظلوم حمله کرد، تصور این بود که مثلا شاید یک ماه مسئله حل بشه. چندین سال مقاومت مردم یمن اونها رو وادار کرد به قبول آتش بس و پذیرش شرایط مردم یمن در یه حد دقلی. البته اونجا هم هنوز مسئله به پیروزی نهایی مردم یمن شاید منتهی نشده باشه، ولی بالاخره تا الان میبینیم که این یمن ایستادگی کرده در خود فلسطین، در خود لبنان و در همین روزها در سوریه میبینیم که یک جرقه هایی از یک حضور میدانی جوانان مبتنی بر یک اصلاح دریافت و درک از اوضاع داره شکل میگیره. خیلی در حال مهمه، چون اساسا انسان ها وجدانشون و فطرتشون با وابستگی، با دریوزگی، با ظلم سازگار نیست. یعنی اگر انسانی از یک وجدان سالم برخوردار باشه حتما ظلم ستیزه، حتما زیر بار ظلم نخواهد رفت. و این شعار حیات من نزله که امام حسین مطرح کردن، این یک شعار انسانی، یک شعار فطری است.
بله.
منتها نظام استکباری سعی میکنه که با سرگرم کردن انسان ها به خصوص نیروهای جوانی که نشاطشون و فعالیتشون و حضورشون مثل بسیار تحصیل بذار باشه، با سرگرم کردن اونها، با ایجاد حواس پرتی برای اونها و مشغول کردن به مسائل دم دستی، به مسائل شهوانی، به مسائل ظاهری، اونها رو منصرف کنه از حق گرایی و حق طلبی. خب ممکن چند سبایی صورت بگیره، ولی نهایتا ماندگار نیست. قرآن کریم میفرماید و اما زبد و فیض و جفا، اون باطل که همچون کف روی آب هست، این باطل گذراست واقعا. و اما ماین فاول ناس قیم کس و فله هست، اون چیزی که در یک نگاه بلند مدت به نفع انسان ها، به نفع مردم هست، این ماندگاره. اون چیزی که واقعا به نفع مردم هست چیست؟ عدالت خواهیه، آزادی طلبیه، اخلاق و معنویت، بحث استقلال و عزت ملی، این هاست که آدم ها دنبالش. اما در تاریخ 150 سال اخیر خودمون میبینیم خب چندین مقطع بسیار مهمی داشتیم که با سرمایه‌گذاری مردم، با شهادت شهیدان برجسته و حضور فعالان اجتماعی، عالمان دینی مبارز و کسانی که به هر حال احساس مسئولیت میکردن، کشور ما به تدریج به یک بلوغی رسید که نهایتا انقلاب اسلامی شکل گرفت و برجسته‌ترین و پیروزترین انقلاب معاصر رو شکل داد و امروز هم امتداد پیدا کرده. و نه تنها شعارهای انقلاب اسلامی دچار فروکاهی و ضعف نشده، بلکه روز به روز اتفاقا مطالبه همین شعارها که جامعه رو پیش می‌بره.
بسیار خوب.
در نگاه های عمیق به آینده هم باید همین شعارها رو با همون روحیه حضور میدانی و کنشگری و تو هم با بصیرت بیشتر انشاءالله دنبال کرد. باز عرض میکنم که ما حتما باید از زمینهای مختلفی که در اختیار در حال جامعه هست، مثل رسانه ها، مثل نظام آموزشی، استفاده کنیم که این بصیرت عمیق‌تر بشه و
انشاءالله
به یک کنشگری بیشتری مثل تبدیل بشه در عرصه‌های مختلف.
سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی زوئل، رئیس محترم اندیشگاه بیانیه گام دوم. خدا نگهدار شما.
متشکرم. خدا نگهدار شما. خدا
زنده باشین. خیلی متشکر. و ما دوستان عزیز شنونده برنامه عصر مقاومت، ما هم به پایان این بخش رسیدیم و ممنون از همراهی شما. تا فردا اگر عمری باشه خدمت شما خواهیم بود. راس ساعت 14 بدرود.
سنغني للأرض الحرة أطيافا أشواقا حرة وسنعزف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة ونزين جدران الكلمات بلون أراضينا السمرة سنجيء على متن الأنغام وسنعلو هامات النبرة من صوت الوعد نزف الوعد بصوت يشتاق الكرة وسنهتف في أنحاء الكون المرة تتلوها المرة لن ننسى جرحك يا حج لن ننسى صوتك يا درة لن ننسى جرحك يا حج، لن ننسى صوتك يا درة.
أقصانا لا لا هيكلهم، مسقانا لا لا معبدهم. أقصانا لا إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون، يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون. هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون، هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون،
وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين، ندك عرشا للطغاة نذيقهم نار المنون،
وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين، ندك عرشا للطغاة نذيقهم نار المنون،
وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين، ندك عرشا للطغاة نذيقهم نار المنون،
نخوض حربا للغباة كما يخوض الفاتحون، دستورنا كر وقر والإله لنا المعين،
نخوض حربا للغباة كما يخوض الفاتحون، دستورنا كر وقر والإله لنا المعين،
أجسادنا لهم اللظى، أجسادنا لهم اللظى، أجسادنا لهم اللظى، أجسادنا لهم اللظى.
توثبي أسد الأمير،
يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون، يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون. هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون، هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون.
يا مجلس الأمن السجين، إلى متى تبقى السجين؟ إلى متى تحمل يهود وتبني صرح الظالمين؟
يا مجلس الأمن السجين، إلى متى تبقى السجين؟ إلى متى تحمل يهود وتبني
فليرحل المستوطن.
يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون، يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدا لن نستكين ولن نهون. هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون، هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون.
يا أمتي لبي نداء الأقصى أما سمع الأنين، وهل
جمهوری اسلامی به برکت تمسک به اسلام، به برکت تکیه به مردم، به برکت بصیرت و آگاهی که مردم ما به حمدالله دارند، نه فقط ثبات دارد و ایستادگی کرده است، بلکه پیشرفت کرده است. ما پیشرفت کردیم در همین قضیه مذاکرات هسته‌ای. این پیشرفت ملت ایران بود که قدرت‌های مدعی رو وادار کرد بیان دست تو دست هم بگذارن، همه در مقابل ملت ایران بنشینن. اون تدابیر خصمانه رو علیه ملت ایران به کار ببرن، شاید ملت ایران رو از پا بیاندازن. این قدرت ملت ایرانه.